ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر شهری که در آخر هفته ایرانی صدای ما رو میشنوید. در پنجشنبه شب 19 بهمن ماه و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که از این لحظه تا ساعت 7:45 شب در ایران ادامه داره. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در طول این برنامه زنده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم، بعد از اخبار براتون بیشتر در مورد برنامه‌های امشب توضیح میدم. حمید فاطمی و خبرهای تازه. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کرد و در مورد مسائل داخلی ایران از مسئولین خواست که به گفته او بد اخلاقی را کنار بگذارند. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار فرماندهان نیروی هوایی به مناسبت 19 بهمن گفت عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می‌شوند، اما مذاکره مشکلی را حل نمی‌کند. وی افزود اگر کسانی بخواهند سلطه آمریکا را مجدداً در کشور برقرار کنند، ملت گریبان آنها را خواهد گرفت. درباره مسائل داخلی اخیر ایران آیت الله خامنه ای گفت در آینده درباره این به گفته او بد اخلاقی ها با مردم صحبت خواهد کرد. نشست دو روزه سران سازمان همکاری های اسلامی در قاهره عصر پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. به گزارش آسوشیتد پرس این بیانیه خواستار گفتگو میان اپوزیسیون سوریه و آن دست از مقامات حکومت سوریه شده است که مستقیما در سرکوبی ها مداخله نداشتند. 57 عضو این سازمان در بیانیه خود گفتند چنین مذاکراتی میتواند به مردم سوریه برای دستیابی به اصلاحات دموکراتیک و تغییرات کمک کند. در این بیانیه درباره برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه سخنی گفته نشده است. در همین حال به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه نبرد در حومه‌های جنوبی و شرقی دمشق در 24 ساعت گذشته 64 کشته بر جای گذاشته است. 96 نفر هم در دیگر نقاط سوریه کشته شدند. نیروهای بشار اسد از روز چهارشنبه حملات خود را بر مواضع نیروهای شورشی در اطراف دمشق شدت بخشیدند. این درگیری‌های شدید همچنان ادامه دارد. روسیه از ابراز تمایل اپوزیسیون سوریه برای گفتگو با مقامات حکومت بشار اسد استقبال کرد. در این حال معاذ الخطیب رهبر شورای ملی ائتلاف، گروه اصلی اپوزیسیون سوریه که برای گفتگو با فاروق شهر معاون رئیس جمهور سوریه اعلام آمادگی کرده بود، این مذاکرات را به آزادی تمام زنها از زندانهای سوریه تا روز یکشنبه مشروط کرد. وی به بی بی سی عربی گفت اگر تا روز یکشنبه حتی یک زن در زندانهای سوریه باقی مانده باشد، از نظر وی بدین معناست که حکومت سوریه پیشنهاد او را برای مذاکره نپذیرفته است. تظاهرات مخالفان دولت اسلامگرای تونس و درگیری با پلیس روز پنجشنبه امروز در پایتخت این کشور و در شهر قفسه ادامه یافت. این تظاهرات در پی ترور شکری بلعید، یکی از رهبران اپوزیسیون سکولار تونس، به راه افتاده است. بلعید منتقد سیاست‌های حزب اسلامگرای النهضه بود که اعضای آن بر دولت تسلط دارند. در این حال حمدی جبلی نخست وزیر تونس از جناح میانه رو النهضه اعلام کرد که هیئت وزیران را منحل می کند و دولتی متشکل از افراد تکنوکرات تشکیل می دهد، اما رهبران ارشد النهضه با این کار مخالفت کردند. در همین حال بزرگترین سندیکای تونس قصد دارد روز جمعه را اعتصاب عمومی اعلام کند. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه مذاکرات فشرده و پیچیده دو روزه ای را برای تدوین بودجه درازمدت این اتحادیه برای سالهای 2014 تا 2020 در بروکسل آغاز کردند. دور نخست این مذاکرات در ماه نوامبر بدون نتیجه پایان یافت. به گفته دیپلمات ها اگر این دور از مذاکرات به نتیجه نرسد، تدوین بودجه 1 تریلیون دلاری اتحادیه اروپا زودتر از سال 2014 و تا 2015 ممکن نخواهد بود.
متشکرم، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی ما، همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. آیت الله خامنه ای احتمال هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد.
با این صحبت امروز آقای خامنه‌ای فهمیده میشه که ایشون یکی و تنها زیر بار تمامی مسئولیت و بحران‌هایی که کشور رو فرا گرفته قرار گرفته.
احمدی نژاد در مصر و موضع‌گیری متفاوت ایران و مصر در قبال سوریه.
اگر بخواد رابطه ایران و مصر نزدیک‌تر از این بشه، این ممکنه به شکل یک پیش شرط بین دو طرف حفظ بشه که مصر موضع خودش در مقابل سوریه رو حداقل به شکل علنی حفظ بکنه و انتقاد بشار اسد کم نکنه.
شیرین نشاط کارگردان ایرانی در هیئت داوران جشنواره فیلم برلین با فیلمی از جعفر پناهی.
آقای پناهی یه خلاقیت عجیبی هست در سبک داستانگویی که همیشه ربطی به مسئله رئالیسم و مسئله اجتماعی ایران داره.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا این هفته هم قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. توی خبرها هم شنیدید که روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار بعد از منازعات سیاسی اخیر در ایران سخنرانی کرد، اما ترجیح داد درباره این موضوع اظهار نظر چندانی نکنه. او در عوض به شدت احتمال هر نوع مذاکره با آمریکا رو رد کرد. از بابک غفوری آذر بشنویم.
رد هر گونه مذاکره با آمریکا، این مهمترین محور صحبت‌های روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای بود. رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داد در حالی که اختلاف میان رؤسای قوای جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده درباره یک موضوع سیاست خارجی ابراز نظر کند و به شدت هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا را رد کند، آن هم با ادبیاتی تند.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری را اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم. مذاکره اون وقتی معنا پیدا میکند که طرف حسن نیت خود رو نشان بده. مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکند. کجا اینها به وعده های خودشون عمل کردن؟
این سخنان آیت الله خامنه ای بعد از پیشنهاد اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم میان ایران و ایالات متحده بیان می شود. در واکنش به این پیشنهاد، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بودند با نگاهی مثبت آن را بررسی خواهند کرد. اما این موضع‌گیری تازه آیت الله خامنه‌ای به صراحت راه هر گونه گشایشی را می‌بندد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره موضع‌گیری جدید آیت الله خامنه‌ای که با نظرات وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری آشکارا متفاوت است میگوید:
من گمان میکنم که دیپلماسی ایالات متحده آمریکا یک دیپلماسی بسیار زیرکانه و فعال هست و با ارزیابی دقیق از وضعیتی که در حاکمیت به وجود آمده، تفرقه هایی که در سران قوا شکل گرفته، مسئله تجدید رابطه با ایران رو مطرح کرده، با علم بر این که به هر حال جمع بسیاری از مسئولین کنونی کشور خواهند پذیرفت و تنها کسی که مخالفت خواهد کرد خود آیت الله خامنه‌ای خواهد. لذا می‌دونیم که آقای بایدن در صحبت‌هاشون رأساً اشاره می‌کنن به این که اگر رهبر جمهوری اسلامی آمادگی کافی رو داشته باشه، ایالات متحده آماده هست. حال با این صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای فهمیده میشه که ایشون یکی و تنها زیر بار تمامی مسئولیت‌هایی که و بحران‌هایی که کشور رو فرا گرفته قرار گرفته، به این دلیل که الان دیگه تحریم‌ها رو به پای آقای احمدی نژاد نمی‌نویسن. خود آقای احمدی نژاد هم که گفته بود این تحریم‌ها کاغذ پاره هستن، الان اعلام می‌کنه تحریم‌ها تأثیر گذاشته. آقای خامنه‌ای است که میگه که ما در شرایط جنگ بدر هستیم، در شرایط شعب ابی طالب نیستیم. آیت الله خامنه ای هستش که امروز اعلان کردش ما هر کسی که پای آمریکا رو اینجا باز بکنه ملت گریبان او رو خواهند گرفت. آیت الله خامنه ای هستش که در همین امروز که این سخنرانی رو داره میکنه، ایالات متحده تحریم های جدیدی رو بر ایران وضع کرده که فروش نفت ایران پولهاش بایکوت بشه در کشور خریدار و تحریم های از این قبیل.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌اش ترجیح داد چندان درباره منازعه اخیر پیش آمده میان سران سه قوه جمهوری اسلامی صحبت نکند و این منازعه را صرفاً بد اخلاقی نامد، هرچند وعده داد در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهد کرد.
این بد اخلاقی هایی که دیده می شود در برخی از عرصه ها و صحنه ها از بعضی از مسئولین کشور که من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بدخلاقی ها انشاءالله با مردم حرف خواهم زد، این بدخلاقی ها را بذارن کنار.
سراج میردامادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تحلیل دلایل احتمالی خودداری آیت الله خامنه ای از موضع‌گیری صریح پیرامون اتفاقات اخیر میگوید
مهمترین دلیلش اینه که به هر حال آیت الله خامنه ای تلاش میکنه این نزاع شدید درونی حاکمیت رو مدیریت بکنه و تلاش میکنه که به گونه ای تمام زورش رو به کار ببنده تا دو طرف درگیر رو به سکوت وادار بکنه. بخشی از این دعوا نزدیک به خانواده لاریجانی و اصولگراهای سنتی هستش، تا حدودی در مواردی این سکوت رو میپذیرن و تمکین میکنن به دستور ایشون و نه در همه موارد. از طرف آقای احمدی نژاد تمکین نمیشه به هیچ وجه، ولی در نهایت سیاست رهبر جمهوری اسلامی اینه که خود او دامن نزنه به این اختلافات که هر چه تشدید بشه به ضرر کل خانواده جمهوری اسلامی هست. به همین دلیل اعلام میکنه که اینها بد اخلاقی هست و در آینده درباره او صحبت خواهد کرد که شاید این رو به عنوان نهیبی به دو طرف بشه برداشت کرد و بیشتر البته به سمت آقای احمدی نژاد تا بتونه سکوت رو برقرار کنه، تلاشی که به نظر نمی‌رسه چندان موفقیت آمیز باشه.
آیت الله خامنه ای پیش از اظهارات تازه چند بار دیگر نیز از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بود به اختلافاتشان پایان دهند و حتی یک بار نیز از لفظ خیانت درباره ادامه اختلافات استفاده کرده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سخنانی اعلام کرد هر نوع مذاکره با آمریکا رد میشه. شما در مورد این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید جزئیات بیشتری رو بخونید و همینطور میتونید با دیگران وارد بحث بشید و بگید شما در مورد رابطه ایران و آمریکا چی فکر میکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنن.
خبررسانی آزاد برون مرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. این جمعه 6 عصر تهران برنامه زنده ساعت 6 مدیران 3 رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
بله، ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. نشست دو روزه سران سازمان همکاری های اسلامی در قاهره عصر پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار گفتگو بین اپوزیسیون سوریه و اون دسته از مقامات حکومت سوریه شد که مستقیما در سرکوب ها دخالت نداشتند. از طرف دیگه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در این اجلاس حضور پیدا کرده بود در سخنانی برای همکاری با مصر اعلام آمادگی کرده و از جمله به روزنامه مصری الاهرام گفته که آماده ایم وام بزرگ و همینطور خدمات مختلفی را به برادران مصریمون ارائه کنیم. این در حالی هست که البته ایران خواهان بقای بشار اسد و مصر خواهان پایین آمدن او از قدرت است. علی مهتدی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه در این ارتباط به سوالات همکارم الهه روانشاد جواب میده.
اون چه که در مصر و روابط مصر و ایران در حال رخ دادن هست به دو عامل بستگی داره. عامل نخست برمیگرده به وضعیت نابسامان داخلی مصر و اینکه حکومت اخوان مسلمین تا کنون نتونسته علارغم اینکه قدرت رو به شکل کامل در مجلس ریاست جمهوری و دیگر پست‌های مهم کشور در دست بگیره، نتونسته آرامش رو در مصر برقرار بکنه. طبیعتاً وقتی که آرامش نباشه، وضعیت اقتصادی هم به هم میرزه، چرا که مصر بیشترین تکیهش بر منابع اقتصادیش بر صنعت توریسم و جهانگردی هست. و به همین دلیل این دولت با مشکل مالی جدی مواجه هست و به هر سمتی که بتونه این مشکل رو حل بکنه و اندکی ثبات برای دولت آقای مرسی برمقام بیاره به اون طرف چرخش خواهد کرد. عامل دوم که در این میان تاثیرگذاری بیشتری داره به روابط تنش‌آمیز مصر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به خصوص عربستان برمیگرده. با اینکه این گمانه‌زنی وجود داشت که بعد از روی کار آمدن اخوان مسلمین به خاطر سنی مذهب بودن اونها روابط نزدیکی بین دو طرف ایجاد بشه، اما این اتفاق نیفتاد شده و مصر علیرغم اینکه با سیاست‌های کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس همراهی کرده، اما این همراهی مورد رضایت اونا نبوده و به اندازه کافی نبوده و به همین دلیل تقریبا 2 یا 3 ماه هست که تنش مخفی در این روابط ایجاد شده و مصر در واقع پشت خودش رو از همپیمانان سنتی عرب خودش خالی می‌بینه. ایران هم متوجه این نکته شده و وارد موضوع شده و جایگزینی در منطقه برای سوریه پیدا بکنه.
آقای مهتدی، رئیس جمهوری مصر در جلسه افتتاحیه سازمان همکاری اسلامی که روز چهارشنبه کار خودش را آغاز کرد، در مورد حکومت بشار اسد گفت که از تاریخ باید درس بگیره و خواست خودش رو بر اراده ملتش ارجحیت نده. حالا با پشتیبانی که دولت ایران از حکومت مصر میکنه، نزدیکی این دو کشور تا چه حد امکان داره؟
موضوع سوریه طبیعتاً بسیار مهم هست در این زمینه، اما دولت آقای مرسی نمیتونه موضعی کاملاً برخلاف کشورهای عربی و حتی مردم مصر بگیره و اگر این کار رو انجام بده به شدت در تنگنا قرار میگیره و سرنوشتی براش در منطقه خاورمیانه درست میشه که همون سرنوشت بشار اسد و قبلش حافظ اسد بود، از بین کشورهای عربی ترد میشه و تنها میتونه به ایران نزدیک بشه و با توجه به تاثیر و نفوذی که آمریکا هم در مصر داره و کمک هایی که آمریکا به مصر میکنه، این اتفاق نمیتونه بیفته و بعضی از کارشناسان پیش بینی میکنن که اگر بخواد رابطه ایران و مصر نزدیکتر از این بشه، این ممکنه به شکل یک پیش شرط بین دو طرف حفظ بشه که مصر موضع خودش در مقابل سوریه رو حداقل به شکل علنی حفظ بکنه و انتقاد از بشار اسد کم نکنه.
آقای مهتدی، چه چیزی میتونه ایران و مصر رو به هم نزدیکتر کنه؟
اگر که روابط بین مصر با کشورهای خلیج فارس بهبود پیدا نکنه و در کنارش مهمتر از اون زمزمه‌هایی که مبنی بر احتمال شروع مذاکرات مستقیم حتی بین ایران و آمریکا وجود داره به تحقق بپیونده و این مذاکرات شروع بشه، ممکن است یک بازی جدید و یک تقسیم قدرت جدیدی در خاورمیانه شکل بگیره و مصر و ایران در واقع در مرحله آینده به نوعی به همدیگه نزدیک بشن.
درباره موضوع مشترک سوریه بین ایران و مصر شنیدید. علی مهتدی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در این مورد به سوالات الهه روان شد از رادیو فردا جواب میداد. اما با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، بعضی از بزرگترین مشتریان نفت ایران در صدد هستند که حجم خرید نفت از ایران رو کاهش بدن تا از مجازات‌های احتمالی معاف بشند. به گزارش بلومبرگ، ایران ممکن است تنها در معامله با هند بیش از 2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش رو از دست بده. از جمشید زند بشنویم.
حدود 1 سال پس از توقف روند نقل و انتقال پول توسط بانک‌های ایرانی با استفاده از سیستم ارتباطات مالی میانبانکی جهانی که به سویفت معروف است، اکنون مدیران این نهاد مالی بین‌المللی می‌گویند بانک‌های ایرانی توانستند با شیوه‌های دیگری به مبادلات تجاری خود ادامه دهند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند تن از مدیران سویفت و کارشناسان اقتصادی نوشته است که بانک‌های ایرانی برای ارتباط با بانک‌های جهانی و صدور دستورالعمل‌های مالی به آنان از تلفن و پست الکترونیکی استفاده می‌کنند. سویفت نهاد مالی مستقلی است که بیش از 90% از اطلاعات مربوط به مبادلات ارزی الکترونیکی میان بزرگترین بانک‌های جهان از طریق آن انجام می‌شود. در فروردین ماه سال جاری، سویفت روابط خود را با حدود 30 بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی قطع کرد. بانک مرکزی که وظیفه نقل و انتقال درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت را بر عهده دارد، از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است. گاتفرید لیبرانت، رئیس هیئت مدیره سویفت، به وال استریت جورنال گفته است شیوه هایی که اکنون ایران از آنها استفاده می کند چندان امن نیستند و راحتی سویفت را هم ندارند، ولی وی تأکید کرده که هنوز راه‌های دیگری برای نقل و انتقال پول وجود دارد. آقای لیبرانت به مقدار پولی که بانک‌های ایرانی توانستند با استفاده از شیوه‌های دیگری رد و بدل کنند اشاره‌ای نکرده است. از سوی دیگر، اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که از روز چهارشنبه آغاز شد، به نوشته خبرگزاری بلومبرگ سبب شده مشتریان نفت ایران به دنبال منابع دیگری برای تأمین نفت مورد نیاز خود باشند و حجم واردات از ایران را کاهش دهند. بلومبرگ با اشاره به هند به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران نوشته است که احتمالاً تا 2 ماه دیگر پالایشگاه‌های هند نزدیک به 20% از حجم واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. در چنین حالتی ایران ممکن است سالانه حدود 2.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. در مهر ماه سال جاری، وزیر نفت هند هم اعلام کرد که کشورش واردات نفت از ایران را روزانه حدود 300 هزار بشکه کاهش خواهد داد. به نوشته بلومبرگ، هند و دیگر مشتریان بزرگ نفت ایران تلاش می‌کنند با پایین آوردن حجم نفت خریداری شده از ایران از تحریم‌های یک جانبه آمریکا مصون بمانند. بر پایه تحریم‌های آمریکا علیه صنایع نفت جمهوری اسلامی، کشورهایی که خرید نفت از ایران را کاهش ندهند با مجازات‌های احتمالی و خطر قطع روابط مالی با بانک‌های آمریکایی روبرو خواهند شد. آمریکا تاکنون هند، ترکیه و 7 کشور دیگر را که حجم خرید نفت از ایران را به مقدار قابل توجهی کم کرده اند به مدت 6 ماه از مجازات‌های احتمالی معاف کرده است. بر اساس جدیدترین تحریم‌های آمریکا، از این پس مشتریان نفت ایران پول نفت را باید با واحد پول محلی بپردازند و اجازه ندهند ایران این پول‌ها را از کشورشان خارج کند.
یک گزارش دیگه هم بشنویم. در یکی از مشهورترین آثار کاهش بودجه نظامی آمریکا، این کشور تصمیم گرفته که به خدمت یکی از 2 گروه ناو هواپیما برای خودش در خلیج فارس خاتمه بده. الهه روانشاد به جزئیات بیشتر.
تصمیم آمریکا روز چهارشنبه در حالی اعلام شد که واشنگتن با کسری بودجه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا تصمیم حفظ تنها 1 ناو هواپیما بر در خلیج فارس را تایید کرده است، در حالی که آمریکا در نزدیک به 2 سال گذشته 2 ناو هواپیما بر در خلیج فارس داشته. لئون پانتا توضیح می‌کند که کاهش بودجه وزارت دفاع ارتش را پوشالی و توخالی خواهد کرد. پنتاگون جزئیات بیشتری را در مورد آنچه که در صورت کاهش بودجه به وقوع خواهد پیوست تهیه کرده است. کاهش بودجه‌ای که در صورت تصویب سنای آمریکا روی خواهد داد. برنامه ریزی ها برای اعزام ناو هواپیما برای هری اس ترومن به خلیج فارس که قرار بود این هفته انجام شود متوقف شده است. 2 ماه پیش ناو هواپیما برای دوایت دی آیزنهاور برای پاره ای از تعمیرات از خلیج فارس به آمریکا بازگردانده شد و در اواخر همین ماه میلادی تا 20 روز دیگر به خلیج فارس بازگردانده خواهد شد و به محض رسیدن ناو هواپیما برای آیزنهاور، دیگر ناو هواپیما برای آمریکایی جان سی استنیس به آمریکا باز خواهد گشت و آیزنهاور تنها ناو هواپیما بر در خلیج فارس خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، جورج لیتل سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه از درخواست نیروی دریایی آمریکا از وزیر دفاع این کشور مبنی بر دست نگه داشتن از بازگرداندن ناو هواپیما بر ترومن خبر داده است. نیروی دریایی از لئون پانتا خواسته تا حصول اطلاع از قطعیت کاهش بودجه و تصویب قطعی آن در سنای آمریکا صبر کند. آسوشیتد پرس همزمان می‌نویسد نیروی دریایی آمریکا می‌گوید که کاهش ناوهای هواپیما پیمابر از 2 به تنها 1 ناو در خلیج فارس $700 میلیون از هزینه های نیروی دریایی آمریکا خواهد کاست. کاهش ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس آیا نشان از کاهش حضور آمریکا در منطقه خواهد داشت؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
نیروی دریایی آمریکا 10 فروند ناو هواپیمابر داره که در چند سال گذشته همیشه 2 فروند در خلیج فارس و آبهای اطراف اون مستقر بوده، حالا رسونده به 1 فروند. به نظر من این تأثیر اونچنانی در حضور نظامی آمریکا در منطقه نداره، برای اینکه آمریکا تمهیدات دیگری قائل شده، ناوهای کوچکتری رو به منطقه اعزام کرده و همینطور پیشبینی‌های لازم رو برای خونسا کردن تهدیدات احتمالی ایران به عمل آورده، از جمله مانور بین المللی مینروبی که قرار در ماه مه امسال با 20 کشور دیگر در آب‌های خلیج فارس و اطراف برقرار بشه. جدا از این، آمریکا غیر از حضور دریایی حضور گسترده در ساحل، در خشکی داره، در کویت داره، هواپیماهای گوناگونی رو در فرودگاه‌های امارات و قطر مستقر کرده و به نظر من این نشانه‌ای نیست که آمریکا میخواد مثلا عقب نشینی بکنه یا اینکه حضورش در منطقه ضعیف شده. این فقط یک کاری است که آمریکا انجام داده که صرفه‌جویی بکنه در بودجه.
به نوشته آسوشیتد پرس، سال پیش رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا دستور حضور دو گروه ناو هواپیمابر را در میانه تنش‌ها با ایران صادر کرد و این بخشی از نمایش قدرت آمریکا در منطقه و به ویژه تلاشی در راه بازنگاه داشتن تنگه هرمز بوده. تنگه‌ای که به نوشته این خبرگزاری در ارتباط با اعمال تحریم‌های غرب ایران بارها تهدید به بستنش کرده است. تنگه‌ای که 1/5 نفت جهان از آن می‌گذرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. بریم سراغ 63 جشنواره فیلم در شهر برلین که از امروز پنج شنبه 19 بهمن ماه شروع شده و تا 29 بهمن ماه هم ادامه داره. بعد از فیلم جدایی نادر از سیمین که 2 پیش جوایز اصلی رو نصیب خودش کرد، امسال هم فیلمی به اسم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی به بخش مسابقه ی فستیوال فیلم برلین راه پیدا کرده. از شهرام میریان بشنویم.
جشنواره فیلم در برلین و یا برلیناله که همراه با فستیوال‌های کن و ونیز جزء معتبرترین جشنواره‌های اروپایی به حساب می‌آید، 63 دور از فعالیت خود را با 404 فیلم برای نمایش در بخش‌های گوناگون آغاز کرده. پس از 1 وقفه بار دیگر فیلمی از سینمای ایران به بخش رقابتی و یا مسابقه این فستیوال راه یافته. پرده نام این فیلم است که کاریس مشترک از جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی. دیتر کاسلیک رئیس برلیناله در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل گفته است فیلم پرده به گونه ای معمول و متداول از سوی یک شرکت جهانی فیلم در بلژیک به جشنواره راه یافته و گزینش این فیلم هم به دولت ایران و سفارت این کشور در برلین اطلاع داده شده. آقای کاسلیک که 11 سال از ریاست جشنواره برلین را در دست دارد، در ادامه یادآور شده جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی هر دو برای حضور در این جشنواره دعوت شدند و همزمان در نامه‌ای از مقام‌های ایرانی خواسته شده اجازه دهند این دو راهی برلین شوند، ولی تاکنون واکنشی نسبت به این درخواست ابراز نشده. رئیس جشنواره برلین حتی در این مصاحبه گفته اگر به جای محمود احمدی نژاد می بود، اجازه خروج جعفر پناهی را صادر می کرد. دیتر کاسلیک در یک نشست خبری هم در برلین با اشاره به محکومیت 6 زندان و 20 محرومیت شغلی که 2 است نصیب جعفر پناهی شده گفته بود با این حال این کارگردان ایرانی فیلم دیگری ساخته و خود از چهره های اصلی فیلم پرده است. یکی از اعضای 7 هیئت داوران جشنواره برلین، شیرین نشاد، هنرمند عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکاست که در گفتگو با رادیو فردا درباره فیلم‌ها و محکومیت جعفر پناهی چنین نظری ابراز کرده.
تحسین میکنم آقای پناهی که در این موقعیت حاضر شده یه فیلم بسازه و بفرسته. رئیس فستیوال قدمی که برداشت خب قدم خیلی مهمی بود. میدونم احتمال زیاد فیلم خیلی خوبی خواهد بود. ولی ما سعی میکنیم که فقط به این فیلم از اون کادر مسئله سیاسی ایشون نگاه نکنیم. خب منم کلی تعجب کردم که در این موقعیت آقای پناهی تونسته یه فیلم در مسابقه داشته باشه. اینو محرومیت هیچ وقت نباید اتفاق بیفته. خلاقیت یک انسان رو نمیتونین ازشون بگیرین. و ما ایرونی یا که یک عمر دیگه با همچین حکومتی زندگی کردیم و من نمیدونم دیگه اگه من جای آقای پناهی بودم چطوری همچین موقعیت رو تحمل میکردم. بنابراین داریم رنج میکشیم به خاطر حکومت و امیدوارم روزی رو ببینیم که واقعا همچین مسائل نباشه.
خانم نشاط، سینمای پناهی از نظر شما چگونه سینمایی است؟
آقای پناهی کار شروع شد در زمانی که کسانی مثل آقای کیارستمی و دیگران که تو رئالیسم کار میکردن و موقعیت اجتماعی ایران رو بر می داشتم، سبک داستانگویی داشت که خیلی جالب بود و اینکه هنوزم که هنوزه یه خلاقیت آقای پناهی داره در حالتی که یه موضوع خیلی ساده رو پیدا میکنه و یه داستان خیلی مهم برای ما تعریف میکنه و همین فیلم آخرشون که این فیلم نیست یه مثال خیلی خوبی بود توی امریکا که خیلی استقبال کردن. به نظر من در آقای پناهی یه خلاقیت عجیبی هست در سبک داستانگویی که همیشه ربطی به مسئله رئالیسم و مسئله اجتماعی ایران داره. داستانی بیان میکنه که ارزشش جهانیه و این هنریه که من ندارم. من همیشه در سورئالیسم کار میکنم. من تحسینشون میکنم و خیلی کارشون رو دوست دارم.
سوای فیلم سینمایی پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، یک فیلم مستند ایرانی هم ساخته میترا فراهانی برای نمایش در بخش چشمانداز این فستیوال برگزیده شده. در این فیلم مستند زندگی هنری بهمن محسس، نقاش و مجسمه‌ساز پیشرو ایرانی تصویر شده که 2 سال پیش در ایتالیا درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست، پنجشنبه شب. همچنان از رادیو فردا مجله شامگاهی اینجا هستیم. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید. در ادامه مثل همه پنجشنبه شب ها برنامه .com پخش میشه. خبرها رو اول بشنویم با مینا بهرمست.
سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کرد و در مورد مسائل داخلی ایران از مسئولین خواست بد اخلاقی را کنار بگذارند. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در جمع فرماندهان نیروی هوایی به مناسبت 19 بهمن گفت عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می‌شوند، اما مذاکره مشکلی را حل نمی‌کند. او افزود اگر کسانی بخواهند سلطه آمریکا را مجدداً در کشور برقرار کنند، ملت گریبان آنها را خواهد گرفت. درباره مسائل داخلی ایران آیت الله خامنه ای گفت در آینده درباره این بدخلاقی‌ها با مردم صحبت خواهد کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که ویزای ورود به ایران برای تجار و جهانگردان مصری به طور یک جانبه از ماه آینده از طرف ایران لغو می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در قاهره با خبرنگاران صحبت می کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سنگال و ایران روابط دیپلماتیکشان را از سر گرفتند. بر پایه این گزارش ها تصمیم به بازگشایی سفارتخانه های دو کشور در جریان دیدار رؤسای جمهوری و وزیران خارجه ایران و سنگال در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اسلامی در قاهره گرفته شد. سنگال و گامبیا 2 سال پیش پس از کشف محموله های از سلاح در نیجریه روابطشان را با ایران قطع کردند. سنگال جمهوری اسلامی را متهم کرد که این تسلیحات را برای شورشیان سنگالی مستقر در گامبیا میفرستاده است. ایران با اذعان به ارسال سلاح‌ها گفت که آن را برای دولت گامبیا میفرستاده، اما گامبیا آن را تکذیب کرد. نشست 2 روزه سران سازمان همکاری‌های اسلامی در قاهره عصر پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این بیانیه خواستار گفتگو میان اپوزیسیون سوریه و آن دست از مقام‌های حکومت سوریه شد که مستقیماً در سرکوبی‌ها مداخله نداشتند. 57 عضو این سازمان در بیانیه خود گفتند چنین مذاکراتی می‌تواند به مردم سوریه برای دستیابی به اصلاحات دموکراتیک و تغییرات کمک کند. در این بیانیه درباره برخی کنار بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه سخنی گفته نشده است. وزارت اطلاعات و ارتباطات جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که اولین ماهواره این کشور بامداد جمعه از مرکز فضایی گینه در گینه فرانسه به مدار زمین پرتاب می شود. این ماهواره که در مالکیت جمهوری آذربایجان است در فضایی در مدار زمین قرار خواهد گرفت که در اختیار میاسد متعلق به سیستم ماهواره‌ای مالزی است. آژانس فضایی آذربایجان این فضا را از این شرکت مالزیایی اجاره کرده است. این ماهواره که می‌تواند به شرق اروپا، قفقاز، آسیای میانه و شمال آفریقا خدمات ارائه دهد، ساخت یک شرکت آمریکایی است. و تظاهرات مخالفان دولت اسلامگرای تونس و درگیری با پلیس روز پنجشنبه در پایتخت این کشور و در شهر قفصه ادامه یافت. این تظاهرات در پی ترور شکری بلعید، یکی از رهبران اپوزیسیون سکولار تونس، به راه افتاده است. بلعید منتقد سیاست‌های حزب اسلامگرای النهضه بود و دولت را به کوتاهی در مقابله با گروه‌های تندروی سلفی متهم می‌کرد.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما .com درباره تازه‌های تکنولوژی، اینترنت و دنیای مجازی هست. همراه بشید تا 10 دقیقه آینده با حامد پارسی تا در این مورد بیشتر بشنوید. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا همچنان بمانید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته پرونده‌ای برای اسکایپ باز کردیم و به این می‌پردازیم که اسکایپ چیه، چقدر برای ارتباطات میانفردی ما امنه و چه اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای رقیبی برای اون وجود داره. بسیاری از ما شهروندان دنیای مجازی در اینترنت با پدیده تلفن‌های اینترنتی آشنایی داریم. در میان شاید مشهورترین و پرکاربرترین ابزار اینترنتی اسکایپ باشه. اسکایپ در سال 2011 در حالی که بیش از 600 میلیون کاربر رجیستر شده داشت، در یک معامله 8.5 میلیارد دلاری به تملک مایکروسافت در اومد. اسکایپ علاوه بر تماس‌های رایگان صوتی، امکان ارتباط چند سویه تصویری رو هم برای کاربرانش فراهم کرده و علاوه بر اون کاربران میتونن از طریق اپلیکیشن های اسکایپ برای هم پیام های متنی بفرستن. همچنین شما میتونید شماره ویژه اسکایپی خودتون رو داشته باشید و از دیگران بخواید به جای تماس با شماره تلفن شما به این شماره اسکایپی زنگ بزنند و شما تماس رو بر روی تلفن ثابت یا همراه خودتون دریافت کنید. اسکایپ علاوه بر برنامه‌های کاربردی گوناگونی که برای رایانه‌های ویندوز، مکبوک‌ها و سیستم‌های لینوکسی داره، اپلیکیشن‌های مختلفی هم برای دامنه متنوعی از سیستم‌های عامل موبایلی داره و هر گوشی هوشمندی که امروزه در دسترس کاربران قرار داره، نسخه قابل انطباقی از اسکایپ برای اون تهیه شده. اسکایپ البته تنها نرم‌افزاری نیست که ارتباط رایگان متنی، صوتی و تصویری رو فراهم می‌کنه و نرم‌افزارهای گوناگون دیگری هم با ویژگی‌های کم و بیش مشابه این امکان رو به کاربران میدن. افزارهایی که پرکاربرترین اونها رو در بخش تکنولوژی‌های امروز این برنامه مرور خواهیم کرد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شاید از زمان تشدید محدودیت‌های ارتباطی، به ویژه از دوره سرکوب اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88، نرم‌افزارهایی مثل اسکایپ رو به عنوان راهی جایگزین برای ارتباطات تلفنی انتخاب کردند. چرا که به عقیده اونها ارتباطات تلفنی احتمالاً بستری قابل نفوذتر برای ماموران امنیتیه. با این حال همواره برای کاربران اینترنتی شایبه نفوذ حکومت‌های سرکوبگر در ارتباطات صوتی اینترنتی نظیر اسکایپ وجود داشته. اما این موضوع تا چه حد درسته؟ آیا اسکایپ بستر واقعا امنی رو برای ارتباطات میانفردی فراهم می‌کنه و اینکه هکرها و حکومت‌ها تا کجا می‌تونن به حیات خلوت اسکایپی ما نفوذ کنن؟ این موضوعی که چارلز رکنگل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، برای یافتن پاسخ اون به سراغ یکی از متخصصان حوزه امنیت سایبر رفته. گفتگویی که توسط همکارم هانا کاویانی به فارسی برگردونده شده.
فعالان سیاسی اجتماعی مدت هاست که از اسکایپ به جای تلفن منزلشان یا تلفن همراهشان یا اما موبایل استفاده می کنند، چرا که خطوط این تلفن ها بسیار راحت توسط دولت ها، خصوصا دولت های سرکوبگر، شنود می شود و راه را برای بازخواست، بازداشت یا محاکمه افراد باز می کند. اما این روزها این سوال مطرح شده که آیا استفاده از نرم افزارهای اینترنتی امن است یا خیر؟ گرگوار پروژه، متخصص امور امنیت دیجیتال در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، بر این باور است که فضای امن در عرصه اینترنت تا یک زمانی حقیقت داشت، اما در حال حاضر هر روز بر نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در این باره افسوده می‌شود. آقای پوژه در گفتگو با چارلز رکنگل از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره میگوید:
ما گزارش هایی از بلاروس و روسیه دریافت کرده ایم که روزنامه نگاران میگویند بازداشتشان بر مبنای مکالمات اسکایپی آنها انجام شده است.
اسکایپ بزرگترین ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی است و حدود 600 میلیون کاربر از این خدمات استفاده می کنند. اما این متخصص سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید استفاده از این ابزارهای اینترنتی در این وسعت احتمال ورود بدافزارها به آنها را هم افزایش داده است.
شما می توانید تنها با خرج کردن چند صد دلار یک بدافزار را روی کامپیوتر کسانی که از اسکایپ استفاده می کنند نصب کنید. این بدافزار را با یک ایمیل به کاربر می فرستند. اگر فایل ضمیمه ایمیل را باز کند، بدافزار وارد کامپیوترش می شود. این گونه بدافزارها می توانند مکالمات اسکایپی یا آنچه که در اسکایپ می نویسید را ضبط کنند. همچنین به همه افراد در فهرست دوستان اسکایپی شما هم دسترسی پیدا می کنند.
از زمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات مردم و همچنین خیزش‌های جهان عرب، اهمیت استفاده از اینترنت برای فعالان اجتماعی دوچندان شد. اما در همین زمان دولت‌ها در این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژه‌ای به این عرصه معطوف کنند. از همین رو سازمان گزارشگران بدون مرز و چند سازمان دیگر در هفته‌های گذشته نامه‌ای خطاب به اسکایپ و کاربران آن نگاشتند تا به آنها درباره خطرات استفاده از این ابزار هشدار دهند. این سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر از اسکایپ خواستند تا میزان محرمانه بودن اطلاعات کاربران را برای آنها روشن کند. صاحب اسکایپ قول دنیای مجازی مایکروسافت است. اسکایپ 8 سال پیش گفته بود که سیستمش کاملا امن است، اما از زمان خرید شدن اسکایپ توسط مایکروسافت در 2 سال پیش هیچ اظهار نظری در این باره تا کنون ابراز نشده است. در حالی که کاربران در انتظار این اظهار نظر از سوی مایکروسافت و اسکایپ هستند، برخی از متخصصان محرمانه ماندن اطلاعات به فعالان اجتماعی سیاسی پیشنهاد می‌کنند که درباره راه‌های ارتباطی بر روی اینترنت کمی بیشتر فکر کنند. گریگوار پوژه از سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
شاید باید از خود بپرسید آیا واقعاً باید از طریق اینترنت این مکالمه را انجام دهم؟ چت کافی نیست؟ و اگر چت برای شما کافی است، می توانید از طریق راه‌های جایگزین و کدگذاری و رمزگذاری در برخی سرویس‌های اینترنتی فضای امن‌تر برای خود و سایرین به وجود آورید.
متخصصان و تحلیلگران این حوزه به کاربران پیشنهاد می کنند که همیشه سیاست‌های ارائه دهندگان این خدمات را بررسی و به طور دقیق مطالعه کنند. اینکه تا چه حد ممکن است اطلاعات کاربران بر روی اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار گیرد و چه زمانی دولت‌ها می توانند این اطلاعات را درخواست کنند، یکی از مسائل مورد مناقشه بین دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی است.
تکنولوژی‌های امروز.
اما در این بخش از برنامه چند نرم افزار و اپلیکیشن عمده رو به شما معرفی می‌کنیم که می‌تونن خدماتی مثل اسکایپ رو به شما ارائه کنند.
گوگل وایس
در واقع شکل ارتقا یافته از چت صوتی گوگل که به کاربران امکان میده علاوه بر مکالمه اینترنتی با هم دیگه شماره تلفن ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص بدن و بر اساس ساعت حضورشون در محل کار، خونه یا هر مکان دیگه شماره تلفن خودشون رو سفارشی کنن، به شکلی که از یک ساعت خاص تماس‌ها رو به تلفن محل کارشون انتقال بدن و در یک بازه زمانی مشخص تماس‌ها رو بر روی گوشی همراه یا تلفن ثابت منزلشون دریافت کنن. این گونه از خدمات فعلا در آمریکای شمالی قابل دسترسه، ولی تقریبا کاربران همه کشورها میتونن با استفاده از جیمیل با شماره‌های ثابت و سیار در سراسر دنیا تماس برقرار کنن. گوگل علاوه بر این سرویس چت صوتی و تصویری اینترنتی هم داره که از طریق اون تا 9 کاربر به طور همزمان میتونن در یک مکالمه تصویری شرکت کنن.
اوو
سرویس دیگریه که این روزها از جمله در ایران هم محبوب شده. اوو اپلیکیشن هایی برای رایانه های خونگی و نیز تلفن های همراه هوشمند داره و از طریق اون میشه با یک کاربر دیگه تماس صوتی، متنی و تصویری رایگان برقرار کرد.
وایبر
یک سرویس ویژه تلفن های همراهه که بسیاری از کاربران ایرانی با اون آشنا هستند و امکان تماس صوتی و متنی رو بین کاربران فراهم میکنه. برای استفاده از این امکان کافیه که دو طرف تماس مجهز به اپلیکیشن وایبر باشن و هر دو به اینترنت پرسرعت اتصال داشته باشن.
فیسبوک
به تازگی امکان ارتباطات رایگان صوتی رو برای کاربران اپلیکیشن مسنجرش فراهم کرده و در این مرحله کاربران مقیم آمریکای شمالی میتونن از این امکان استفاده کنن. برای استفاده از این امکان شما باید عضو این شبکه عظیم اجتماعی باشین و اپلیکیشن مسنجر رو هم بر تلفن هوشمند خود نصب کنید.
فیس تایم
فیس‌تایم ابتکار اپل برای ارتباط صوتی و تصویری میان کاربران محصولات متنوع این شرکته. شما برای استفاده از فیس‌تایم باید مجهز به نسخه 4 و بالاتر آیفون و آیپاد یا تبلت محبوب اپل آیپاد باشید و یا از نسخه لاین یا بالاتر سیستم عامل مک استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سدیه.com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمی‌دونم که کجا چارنگ و هفلا.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره
1. از این دنیا نترسونم، تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق، مثل برگی نسوزونم. منو دریاب که دلتنگم، مدارا کن که ویرونم. نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار. به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نسپار. یه جایی از احساس آزادی نشسته کنج زندونم. یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم. وجودم بی تو یخ بسته، به تاب سردم زمستونم. منو مثل همون روزا با آغوش
بنده. ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نگو بدرود نام این ترانه است با صدای گوگوش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
پشت سد فیلترینگ نمونید.
با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com